هشتگ خبر.
سهم بخش معدن و صنایع معدنی 21% صادرات کل. داده‌های آماری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمید را نشان می‌دهد که سهم بخش معدن و صنایع معدنی در سال 1394 برابر با 16% کل بود، اما سال 1397 با رقم بیش از 9.2 میلیارد دلار به سطح 21% رسید. سال 94 سهم بخش معدن و صنایع معدنی از کل صادرات غیر نفتی به رقم افزون بر 3.6 میلیارد دلار رسیده بود. زنجیره فولاد و محصولات مرتبط به عنوان شاخص‌ترین کالای صادراتی در بخش معدن و صنایع معدنی به شمار می‌رود و در سال‌های 96 و 97 اوجگیری صادرات فولاد و زنجیره مربوطه رقم خورد و میزان صادرات زنجیره با ثبت رکوردی جدید به ترتیب 9.2 و 8.9 میلیون تن صادرات رقم خورد. همچنین آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز نشان داد که ایران در سال 97 توانست تولیدات فولادی و زنجیره مربوطه را به 40 کشور جهان صادر کند.
یه آب میوه میخواستم.
چی باشه؟
یه آب میوه یا آلیس؟
یه آب میوه یا آلیس؟ لیمونت سیب لیمون انا آلمالو انار و زرش پرلاغال با دعو انبه انگور قرمز قرمزش که دیگه نگو کدومو بدم؟
همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه. هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
سپاسگزاریم از اینکه ما را همراهی میکنید در بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد.
We'll be right back.
سپاسگزاریم از اینکه همچنان در کنار ما هستید. برنامه بعدی که تا لحظاتی دیگه تقدیم حضورتون خواهد شد، چالش نام داره و مدت زمان این برنامه 73 دقیقه. بشنوید لطفاً.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی رو منتشر کرده مبنی بر اینکه منابع مالی بانک‌های عامل دولتی تو موارد بسیاری برای تأمین هزینه‌ها و تسهیلات مورد نیاز توسط دولت مورد استفاده قرار گرفتند. این مرکز اعلام کرده که در خیلی از موارد بانک‌های دولتی توان مالی لازم رو برای اجرای دستورات دولت ندارن و در عمل متوسل میشن به استفاده از منابع بانک مرکزی، گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت، که اینها نمونه های قابل توجه به هم خوردن تراز بانک هاست. به همین خاطر برایند این اتفاق با اندکی تفاوت همون روش تأمین سنتی تأمین مالی دولت از منابع بانک مرکزی است با روشی دیگر. این برنامه چالشه که از رادیو اقتصاد تقدیم شما هموطنان میشه. با ما همراه باشید. به نام خدا. سلام مردم ایران، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز درباره چرایی مغروض بودن دولت به بانک مرکزی، یا بهتر بگیم بانک ها، و راهکارها برای جلوگیری از استغراض برنامه چالش رو تقدیمتون میکنیم. شماره پیام کوتاه ما 30036 37 و نشانی اینترنتی شبکه هم radioiqtisad.irib.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. برنامه امروز رو با دو مهمان حضوری آغاز میکنیم و تقدیم شما میکنیم. من خواهش میکنم در تله برنامه به واژه صحبتهای مهمانان و کارشناسان برنامه دقت بفرمایید. شاید کمتر پیش بیاد که در برنامه چالش من هم چیزها رو نظری بکنم. خب یه موضوعی رو طراحی میکنیم و با اون درباره اون موضوع با مهمانان محترم صحبت میکنم، اما برنامه امروز به گمانم که برنامه بسیار مهمی باشه، از این باب که ما وقتی از بودجه صحبت میکنیم و سند دخل و خرج مالی یک ساله کشور، شاید کمتر کسی باشه یا عموم مردم به این موضوع کمتر توجه بکنن که اگر بودجه اون بودجه لازم نباشه، یعنی اون بودجه تراز نباشه، بودجه عملیاتی نباشه، حتما در زندگی همه ما تأثیر خواهد گذاشت. حتما کسی اون به چالشی منجر خواهد شد که اون چالش الان موضوع برنامه امروز ماست. لذاست که خواهش میکنم به برنامه خوب گوش کنید. اگر سوالی هم تو این زمینه بود به سامانه پیام کوتاه ما پیامک بفرستید. ما تلاش میکنیم با حضور مهمانان ارجمندی که امروز محضر شرفشون هستیم و من درس میگیرم از صحبتاشون، برنامه دیگری رو خواهیم گذاشت تا بتونیم مشکلات این حوزه رو حل بکنیم. دو مهمانی که عرض کردم جناب آقای دکتر علی سعدوندی، استاد محترم دانشگاه، کارشناس محترم اقتصاد، و جناب آقای دکتر کامران صداقت، دیگر محترم کارشناس حوزه اقتصاد و استاد محترم دانشگاه، مهمانان ما هستند. آقای دکتر سعدوندی، خدمت جناب علی سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو در خدمت شما و جناب عزیز داشته باشیم.
متشکرم. آقای دکتر صداقت، خدمت جناب علی هم عرض سلام و ادب دارم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت کلیه همیهنان عزیزم و همچنین تشکر میکنم از شما جناب راسق و بخش اقتصاد که این برنامه خوب رو و به موقع برگزار کردید. امیدوارم که مفید فایده قرار بگیره.
خیلی ممنونم ازتون. گزارشی رو تقدیمتون میکنیم، بشنوید.
بر اساس آمارهای سازمان برنامه و بودجه، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی طی یک سال گذشته 2733% رشد کرده است. آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که تنها طی یک سال دولت 12 27 برابر به بانک ها و بانک مرکزی بدهکارتر شده است. کارشناسان میگویند این حجم از بدهی در نهایت موجب افزایش پایه پولی خواهد شد، همان اتفاقی که به صورت مستقیم بر افزایش نرخ تورم تاثیر میگذارد. دکتر صمد عزیز نژاد، کارشناس اقتصادی.
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، این بدهی از حدود 53,000 میلیارد تومان در سال 96 رسیده به حدود 96,000 میلیارد تومان در پایان سال 97. تقریبا به مرز دو برابر میرسه بدهی بخش دولتی که عمدتاً هم بخش بدهی خود دولته، یعنی شرکت‌های دولتی سهم کمتری دارن. و این نشون میده که دولت کم کم فشار بی‌انضباطی مالیش رو میخواد منتقل کنه به حوزه بانک مرکزی. در حوزه بانک‌ها که بدهی هستش، ما با موزلی به نام بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتبار غیر بانکی مواجهیم که 61% بدهی بانک‌ها در سال 96 و 63% از بدهی بانک‌ها در سال 97 به بانک مرکزی متعلق به این است. یعنی مجموعه بانک‌های دولتی ما، بانک‌های تخصصی ما، تجاری ما کمتر از بانک‌های غیر دولتی ما بدهی دارن. 61%، 63% خیلی سهم بالاییه. به نظر میرسه باید علاوه بر مدیریت بدهی دولت به شبکه بانکی، بدهی بانک‌های غیر دولتی که چندان حجم بزرگی هم ندارن در مقایسه بانک‌های دولتی باید حتما کنترل بشه، که اینم یه راهکار هست. آنچه که روند رو مقایسه می‌کنید، یک بازاری هست به نام بازار بین بانکی که میشه گفت علامت دهی هزینه تأمین مالی رو در شبکه بانکی نشون میده. این در سال 97 به 19.72 رسیده نرخ موزون میانگین سود بین بانکی، در حالی که در سال 96 حدود 18.7 بوده. شاید یکی از راهکارهای مدیریت و کنترل نقدینگی افزایش این هزینه تأمین مالی باشه. آیا این خوبه یا بده؟ خب طبیعتاً هزینه تأمین مالی بالا سم برای اقتصاد، چون شما بازدهی بخش حقیقی اقتصاد رو که در بخش حقیقی میخواد مدیریت کنید، وقتی اون رو نگاه میکنید میبینید که پایین‌تر از 10%، علارغم اون رشد واقعیشون حقیقیشون عرض میکنم اسمیشون رو. بنابراین اگر بخواد بانک مرکزی با ابزار نرخ سود بانکی بره برای مدیریت بازار پول و نقدینگی که اصولا بهترین و اصلی ترین ابزار تمامی بانک‌های مرکزی است، با توجه به آتشی که برای جذب نقدینگی در بازار وجود داره، این نرخ بالا خواهد رفت و طبیعتاً بازار غیر رسمی رو هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.
دکتر عباس معمارنژاد، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیش از این گفته بود که تلاش می‌کنیم موضوع بدهی دولت به بانک‌ها در جلسات کمیته‌های تخصصی سران قوا تعیین تکلیف شود.
در حوزه مالی قطعاً همه ما می‌دونیم که بانک‌ها با ناترازی‌های مختلفی مواجه هستند. این ناترازی ها چه ناترازی درآمد هزینه باشه، چه ناترازی دارایی بدهی باشه، چه ناترازی جریان وجوه نقد باشه، اینها نهایتاً منتج به این شده که بانک ها با یک سری دارایی های موهوم، دارایی های منجمد، مطالبات غیر جاری بالا مواجه باشن. برای این چالش های مالی یک سری راهکار اندیشیده شده. به عنوان مثال، یکی از راهکارها برای اینکه ما دارایی‌های منجمد رو در بانک‌ها رفع بکنیم یا به حداقل برسونیم، بحث فروش اموال و دارایی‌ها و واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها بوده که برای امسال حدود 60,000 میلیارد تومان برنامه‌ریزی شده برای فروش اموال و املاک و شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها. تا الان از ابتدایی که از حدود سال 96 که پیگیری شده تا الان، عملکرد چیز حدود 14,000 میلیارد تومان از اموال و املاک بانک‌ها و شرکت‌ها فروخته شده. مهمترین مشکلی که وجود داشت برای بانک‌ها برای واگذاری این بود که چارچوب مدون و مشخصی برای ارزش‌گذاری و برای عرضه وجود نداشت. ما یک چارچوبی رو تنظیم کردیم و مجوزش رو از هیئت محترم وزیران گرفتیم و اون این بود که بانک ها میتونند از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که تو قانون سیاست‌های کلی اصل 44 هست برای ارزش‌گذاری و برای تعیین روش واگذاری، برای اخذ وجوه و تقسیط وجوه استفاده بکنن. بنابراین این یه راهکاری بود که بانک‌ها تونستن با این کار رو جلو ببرن.
بخش قابل توجهی از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از محل صدور ضمانت دولت در راستای گشایش اعتبار اسنادی برای دستگاه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی ایجاد می‌شود. وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی معمولاً اعتبار دریافت شده را بازپرداخت نمی‌کنند و سازمان برنامه و بودجه هم اعتباری برای تسویه این بدهی‌ها در قوانین بودجه پیش‌بینی نمی‌کند. از سوی دیگر وام‌هایی که عمدتاً شرکت ملی نفت با تضمین سازمان برنامه و بودجه از بانک مرکزی دریافت می‌کند، یکی دیگر از مجراهای ایجاد بدهی‌های دولت است. در برنامه چالش امروز پیرامون چرایی مغروض بودن دولت به بانک مرکزی و راهکارها برای جلوگیری از این استقراض بیشتر گفتگو می‌کنیم.
آقای دکتر صدبندی، موضوع برنامه ما بحث بدهی دولت به بانک هاست. در دولت قبل بحث استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول اتفاق می افتاد. الان شاید همون رویه باشه به گونه دیگری که ارقام خیلی متعددی درباره بدهی دولت به بانک ها مطرح میشه. بانک ها خیلی اصرار ندارن که اصلا این بدهی از دولت بگیرن، چون هم یه جورایی تراداشون رو باش امسان میکنن، میگن آقا ما این طلب ماست، و دیگه این که از همین راه استفاده میکنن خلق پول میکنن. یعنی یه اتفاقاتی در نظام بانکی ما میفته که چند سال یه بار یه دفعه یه انفجاری در اقتصاد کشور ایجاد میکنه. من مخصوصا بعد از اینکه مقدمه برنامه رو گفتم یه اشاره به بودجه کردم که هر بلایی سر این اتفاق میفته یا این چالش که وجود میاد ناشی از همون بودجه است. بودجه ای که 3/4 اصلا تو مجلس بررسی نمیشه، بودجه شرکت های دولتی که بودجه هنگفتی رو برای خودشون طراحی میکنن، یعنی دولت براشون طراحی میکنه. علاوه بر اینکه این بودجه براشون طراحی میشه، حداکثر 3.5% مالیات میدن، یعنی اعداد عجیب و غریبی که اصلا بهش پرداخته نمیشه یا اصلا از کنارش خیلی راحت رد میشیم. مخصوصا من چالش بودجه رو گفتم که بگیم آقا این موضوع ما با اون قضیه ارتباط داره. یه شرحی از این موضوع برای مردم بدید که بدونن چرا ما دچار تورم میشیم و چرا باید خطر ابر تورم رو بایستی مهار کنیم با این استفاده و این روشی که دولت‌های مختلف استفاده کردن و این دولت هم داره استفاده میکنه.
تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار بنده قرار داده جناب راسخ. ببینید، بحثی که شما مطرح فرمودید دو جنبه داره. من اجازه بفرمایید که جداگانه بر این دو جنبه تأکید کنم. یک مسئله بودجه هست. بله. کشور ما از ابتدای دهه 1350 تا کنون با معضل تورم مواجه بوده. دلیل اصلی که ما معضل تورم رو به صورت پایدار و مستمر داشتیم مشکل کسری بودجه دولت بود.
بله.
و حالا سوال اینجا بود که آیا این کسری بودجه دولت چگونه ممکنه به تورم تبدیل بشه و چگونه ممکنه که ما این رابطه رو به یک نحوی قطع کنیم. برداشتی که مسئولان کشور در گذشته داشتند این بود که وقتی که شما میاد کسری بودجه دولت رو پولی میکنید، این لاجرم به تورم منجر خواهد شد. خب منظور ما از پولی کردن کسری بودجه دولت چیه؟ منظور ما اینه که بودجه به شیر بانک مرکزی متصل باشه، یعنی کسری بودجه از محل پول بانک مرکزی تامین بشه. جناب آقای راسخ، اکثریت پول بانک مرکزی در داخل بانک مرکزی در بازار بین بانکی در جریان هست.
بله.
بنابراین اگر بنا باشه که کسری بودجه از محل پول پرقدرت بانک مرکزی تامین بشه، در واقع معادل این هست که بانک مرکزی در بازار بین بانکی تزریقی انجام میده که معادل این تزریق دولت میتونه برداشت داشته باشه. این معضلی بود که در گذشته وجود داشت.
بله.
خب ما در برنامه 5 سال خیلی سال گذشته ما تصمیم گرفتیم که این رابطه رو قطع کنیم و خیلی ساده با قضیه برخورد کردیم. راهی که در پیش گرفتیم این بود که استقراض دولت از بانک مرکزی رو قدغن اعلام کنیم، ممنوع اعلام کنیم. از اون روز به بعد دیگر استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی صورت نگرفت.
چه زمانی اتفاق افتاد؟
این از ابتدای برنامه 5 سال، یعنی این در واقع قانون برنامه 5 سال بوده که تا امروز پا بر جا مانده است.
بله.
خب برداشت این بود که در نهایت ما نباید دیگه تورم داشته باشیم دیگه. الان همسایه‌های ایران، قریب به اتفاق همسایه‌های ایران، تورم تک رقمی دارن.
بله.
و تورم ما متاسفانه در حال رشد است. پس بنابراین یک مقدار ساده نگری در این قضیه صورت گرفته بود.
بله.
واقعیت این است که اکثر پولی که در جامعه هست، یعنی به طور مشخص من خدمت شما عرض کنم، بیش از 97%، بیش از 97.5% از پولی که در جامعه هست پول نظام بانکی است، نه پول بانک مرکزی، نه پول دولتی. پولی است که نظام بانکی، شبکه بانکی به وجود آورده است. و تا وقتی که اون معضل حل نشه و پول در اقتصاد به صورت درونزا تعیین میشه، یعنی نظام بانکی در نهایت یک در واقع خلق پولی خواهد داشت.
بله.
بنابراین شما حتی اگر کسری بودجه دولت رو به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی نپوشاندید، از طرق دیگری متاسفانه ما به افزایش نقدینگی کشیده شدیم.
بله.
دو دلیل اصلی وجود داره که پایه پولی در کشور افزایش پیدا میکنه.
بله.
و این تورم پایدار مونده در کشور.
بله.
یک قضیه این هست که دولت درآمد ارزی داره، از این درآمد ارزی به دو صورت استفاده میکنه، هر دو به شدت مضر هست.
بله.
به طوری که من خدمت شما عرض کنم که ما اگر که بزرگترین دشمنان ما اگر میخواستن اقتصاد ایران رو از بین ببرن، به هیچ نحوی نمیتونستن بهتر از این یا بدتر از این صدمه بزنن به اقتصاد.
بله.
ما خب چی هست؟ یکی فروش ارز دولت به بانک مرکزی است. وقتی فروش ارز دولتی به بانک مرکزی صورت میگیره، یا این هست که این ارز به بازار تخلیه میشه.
بله.
به بازار ارز و باعث میشه قیمت ارز حقیقی کاهش پیدا کنه و تولید داخلی صدمه ببینه. این تحت عنوان بیماری هلندی یا صنعت زدایی در دنیا شناخته میشه.
بله.
داچ دیزیز، بیماری هلندی. و متاسفانه ما یک مثال مستاق آشکار بیماری هلندی هستیم. نکته دیگر این هست که نه، ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا کنه. منظورمون از ذخایر خارجی چیست؟ منظورمون ارز و طلاست. وقتی ذخایر ارز و طلای بانک مرکزی افزوده میشه، در طرف دیگر ترازنامه بانک مرکزی، بانک مرکزی پایه پولی تزریق میکنه و این پایه پولی در اختیار دولت قرار میگیره. در واقع پایه پولی در بازار بین بانکی افزایش پیدا میکنه، بانک ها قدرت خلق پول بیشتری پیدا میکنن و این در واقع با یک تأخیری تأثیر خودش رو در اقتصاد باقی میگذارد. پس یک مورد این هست که در واقع ارز حاصل از فروش نفت در کشورهای دیگه ممکنه نعمت بوده، در کشور ما قطعا نقمت بوده و هم موجب تورم شده و هم موجب ضربه خوردن به تولید داخلی. و اما نکته دوم.
بله.
نکته دوم این هست که دولت حالا که نمیتونست از بانک مرکزی استقراض کنه، دولت شروع کرد از نظام بانکی استقراض کردن. اتفاقا در کشورهای دیگه بانک ها هستند که تقاضا دارند که بدهی های دولت رو خریداری کنند. چرا؟ برای اینکه یک بازار بدهی شفاف و سیال در اون کشورها وجود داره.
بله.
اما چون این بدهی دولتی نه سیال بود و نه جاری بود، که من انشاءالله اگر فرصت شد بعدن خدمتون در مورد این واژگان توضیح خواهم داد.
بله.
این بدهی وبال گردن کل اقتصاد شد. یعنی اگر در گذشته دولت فقط از منابع بانک مرکزی استفاده میکرد، اکنون دولت کل اقتصاد کشور رو متاسفانه به گروگان گرفته از طریق بدهی هایی که به نظام بانکی داره. وقتی که بانک ها بدهی دولت رو میپذیرند، بانک ها روی این بدهی های دولت سودشناسایی میکنند.
بله.
دولت هم که از بانک ها این بدهی رو دریافت میکنه، دولت هیچ وقت این سود رو به رسمیت نمیشناسد.
بله.
خاصیت نظام بانکی این هست که میتونه بحران ها رو به تعویق بندازه. سالیان سال میتونستیم به این روش ادامه بدیم و ادامه دادیم، ولی لاجرم یک روزی متاسفانه به بنبست خواهیم رسید و خدا نکنه که اون روز برسه که بانک ها اون وقت در واقع تقاضا کنن که دولت بدهی ها رو برگردونه و دولت توانایی بازگرداندن بدهی رو نداره.
بله.
دولت که سود اون بدهی ها شناسایی نمی کنه و تازه اون وقت است که ما یک تورم بزرگتری هم در واقع شاهد خواهیم بود. اما در تمام این مدت هم بانک ها اگر به دولت قرضی دادند، در مقابل در بانک مرکزی اضافه برداشتی پیدا کردند که متاسفانه این قضیه نیومدیم ما یک تسویه بین این دوتا انجام بدیم و بانک ها رو نجات بدیم و این مشکل معضل بانکی سالیان سال است که ادامه پیدا کرده.
بسیار خب، خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون. فکر میکنم تفصیل نکاتی که شما اشاره کردید بنزه برنامه وقت بخواد. حالا امیدوارم که مردم با کد هایی که شما بهشون دادید از اطلاعات مربوط به این حوزه بتونن این برنامه رو حتی بازشنوایی کنن تا از کدهایی که شما دادید اطلاعات خوبی رو نصیبشون بشه. اما پیش از آغاز صحبت با آقای دکتر صداقت، من آقای دکتر ایمان زنگنه رو هم معرفی بکنم، کارشناس معتبر رسمی امور بانکی. آقای دکتر زنگنه خدمتتون خیلی مقدم عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و عزیزانی که در خدمت شما هستیم در استودیو و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر زنگنه. آقای دکتر صداقت، توضیحات مفصل و تقریبا حالا میگیم تیتروار و مفصل، چون مفصل در دل تیتروار بود، از سوی آقای دکتر سربندی رو شنیدیم. بدهی دولت به نظام بانکی، این که نظام بانکی از خداشه که طلبکار دولت میشه و خلق پول اتفاق میفته بدون اینکه هیچ حرکت مولدی در اقتصاد صورت بگیره. نفت رو میفروختیم، پولش میومد، به حوزه‌های مختلف تزریق میشد، در یه آرامش نسبی خرج میشد، مسکنمون به راه بود، صنعتمون به راه بود. حالا که نفت نیست، دیگه پولی نیست که تزریق بشه. مقایسه کنیم با یه اقتصاد مولد. از اقتصاد مولد ثروتی خلق میشه، صادر میشه، به جای اینکه نفت صادر بشه یک ثروت مولدی صادر میشه، ارزش افزوده بالایی داره، برمیگرده به اون اقتصاد و دوباره همون جاها تزریق میشه. همین اتفاق تو اقتصاد ما میفته، متو با پول نفت، نه اقتصاد مولد. اما ما کشورمون روز به روز درگیر تورم میشه. تقریبا در 4 ساله دوم هر دولت، حداقل بعد از جنگ اینجوری بوده، این تورم رو ما شاهدش هستیم. چرا تو اقتصاد مولد این اتفاق نمیفته؟ چون مکانیزم همون مکانیزمه. اما تو اقتصاد ما که نفتی است این اتفاق میفته، و الان که پول نفت نیست چه باید کرد؟ آیا یه روزی همون نگرانی که آقای دکتر سعدوندی گفتن گریبان ما رو خواهد گرفت؟ یعنی نظام بانکی میاد میگه خب حالا که دیگه پولی نیست، طلب منو بده. و اگر در یک اقتصادی نظام بانکی سقوط کنه، حتما اقتصاد فرو خواهد پاشید. در خدمتتون هستیم آقای دکتر صداقت.
عرضم خدمتتون، استفاده کردیم از فرمایشات جناب دکتر سعدوندی. ضمن تایید فرمایشات جناب دکتر سعدوندی، یک موضوع هم اضافه کنم به این قضیه که ما تقریبا میشه گفت که از دهه 50 به این ور که ما وارد یک اقتصاد نوینی شدیم که مبتنی بر نظام مالی و بانکی هست. بله. و غایب مونده، و هنوزم که این بحران‌های اقتصادی و تورم مزمنی داره شکل میگیره بهش توجه نشده. غایب بودن مباحث جامعه شناسی اقتصادیه. می‌بینید ما شاخص‌های متفاوتی داریم که بخش عمده‌ای از این قضیه برمیگرده به رفتارهای اقتصادیه، هم کارگزاران مالی و هم کارگزاران دولتی.
خب
یکی از این موارد اینه که خلق پول توسط بانک‌ها توسط خیلی از کشورها و در داخل خیلی از کشورها اتفاق می‌افته. خلق پول ایراد نداره، اما صرف پولشه.
بله.
که اینجا اون ایراد رو ایجاد میکنه که ما بهش میگیم تأخیر فرهنگی در اقتصاد.
درست.
معنی تأخیر فرهنگی اینه که اگه یه بخشی از فرهنگ، یک بخشی از نظام مالی رشد بکنه، اما بخش دیگه نظام مالی یا نظام اقتصاد مولد رشد نکنه، ما قطعا شاهد تورم خواهیم بود. و اینجا ما شاهد انباشته شدن سیستم مالی هستیم، یا در بانک ها یا در سیستم خارج بانکی. یکی از این موارد که از نظر جامعه شناسی قابل طرحه، در جامعه شناسی اقتصادی قابل طرحه، الان ما 30 میلیارد دلار طبق آمارایی که خود سیستم های دولتی دارن میگن، 30 میلیارد دلار در خانه ها ذخیره است.
بله.
یعنی دلارهای خردی که نه سطح کلان، که بتونه به اقتصاد مولد تبدیل بشه.
سپر حفظ ارزش پول بوده.
سپر حفظ ارزش پول هم نبوده. چرا؟ چون اگر یک فرد زن خانه‌داری هم که حتی یک سکه تهیه کرده 100 دلار داشته، به صورت روانی حاضر نبوده که دلار بیاد پایین یا سکهش ارزون بشه. ناخودآگاه از نظر اقتصادی و از نظر اجتماعی که ما بهش میگیم ضریب تفکر ناقص، واکنش نشون نداده. واکنش اقتصادی هم نشون نداده. چرا؟ واکنش اقتصادی اینه که من آنچه در دست دارم، چه به صورت نقدینگی چه به صورت دارایی، اینا رو تبدیل کنم در چرخه اقتصادی، یا خرد یا کلان.
درست.
یا اگرم اینم نشود، از طریق کارگزارهایی که ما بورسمون در اینجا حساس میشه،
درسته،
وارد اونجا بکنه و یک سیستم نظارتی وجود داشته باشه که این استفاده کنه. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ ما با یک بیماری هلندی دکتر فرمودند ما داریم تو اقتصاد، ولی ما یه دونه بیماری دیگه هم داریم.
بله.
که اینم بیماری خودسانسوری اقتصادیه. خودسانسوری اقتصادی
در دستگاه‌های دولتی است یا در مردمه؟
در سیستم فرهنگ اقتصادی.
بله.
من این عرض میکنم خودسانسوری اقتصادی چی؟
بله.
خودسانسوری اقتصادی اینه که ما گرایش پیدا کردیم که به پسنداز کردن و از اون سود بردن، نه وارد کردن به چرخه تولید یا در نظام بانکی. نظام بانکی چگونه؟ از طریق سرمایه گذاری در نظام بانکی، خرید اوراق قرضه، اوراق مشارکت، اوراق سرمایه گذاری. ما این رفتارهای اقتصادی رو در فرهنگ عمومی اون نداریم. اینجاست که اون خلق پول که اتفاق میفته از این طرف، اون انگیزه های لازم اقتصادی.